احیای تقویم شمسی ایرانی بر مبنای هجرت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند و تقویم جدید بر اساس لقب سلطان جلال الدین ملک شاه تقویم جلالی نامیده شد. در تقویم جلالی آغاز سال نو هنگام ورود خورشید به برج حمل تعیین شده است. با توجه به مشکلات بسیاری که نبود سال کبیسه در تقویم های قبل ایجاد کرده بود، در این تقویم 18 روز را کبیسه اعلام کردند تا این مشکل حل شود و این کبیسه به ملک شاهی یا جلالی مشهور شد. همچنین یکم ماه حمل یا فروردین که آغاز سال نو است، نوروز سلطانی نامیده شد. در تقویم جلالی مدت زمان یک سال برابر است با مدت زمان یک دور کامل زمین به دور خورشید، یعنی 365 شبانه روز و 5 ساعت و 49 دقیقه و 15 ثانیه. در این تقویم خرده زمان 5 ساعت و 49 دقیقه و 15 ثانیه در هر 4 یا 5 سال یک روز حساب می شود و به عنوان کبیسه به خمسه مسترقه به معنای پنجه دزدیده اضافه می شود. در تقویم جلالی سالها 12 ماه دارند که از زمان هجرت پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه در سال 622 بعد از میلاد شروع شده اند. یک سال جلالی در اولین روز بهار نجومی که مطابق با لحظه اعتدالی است شروع می شود. در 6 ماه اول سال همه ماه‌ها 31 روز و در 6 ماه دوم در یک سال کبیسه همه 30 روز دارند. در سالهای معمولی یعنی غیر کبیسه آخرین ماه سال 29 روز است. بنابراین هر فصل با 3 ماه متوالی منطبق است. همچنین انتظار می رود که تقریبا هر 4 سال در تقویم ایرانی یک سال کبیسه باشد و این نظم مشهور در تقویم خورشیدی است. به علاوه معمولاً بعد از هر 32 سال، بعضی اوقات بعد از 28 یا 36 سال، یک سال معمولی اضافه می شود. یعنی به جای 3 سال متوالی، 4 سال متوالی 365 روز است.
روزی که گذشته است از او یاد مکن یاران، فردا که نیامده است فریاد مکن، فریاد مکن. برنامده و گذشته بنیاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن. خوش باش کنون و برباد مکن یا خدای من.
دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه از شعر تا ستاره از رادیو دری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید. بله دوستان، از تقویم جلالی و دستاورد خیام در این حوزه برایتان گفتیم و اما برگردیم به صحبتمان درباره حکیم عمر خیام نیشابوری پس از این دوره. خیام به مدت 18 سال در اصفهان زندگی کرد و افتخارات زیادی در این حوزه به دست آورد. او اکنون علاوه بر این که منجم شناخته شده بود، در حوزه پزشکی نیز بسیار آموخته بود و به فردی متبحر در علم پزشکی نیز بدل شده بود. خیام به عنوان حاضرترین پزشک روزگار برای معالجه پادشاهان سلجوقی به دربار می رفت. روایت معالجه او بر روی سنجر سلجوقی معروف است. گفته می شود که خیام سلطان سنجر پسر ملک شاه را که در کودکی به آبله گرفتار شده بود درمان کرد. با این همه سلطان سنجر در بزرگسالی با خیام رابطه خوبی پیدا نمی کند. احتمالاً خیام در سال 1086 میلادی شهر اصفهان را به قصد اقامت در شهر مرو ترک کرد، شهری که به تازگی به عنوان پایتخت جدید سلجوقیان انتخاب شده بود. مرو یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران در آن زمان بوده است، شهری که بیش از 2500 سال خدمت تاریخی داشته و در زمان اشکانیان نیز پایتخت ایران بود. تا به حال محققان و باستانشناسان تنها 30% از راز و اسرار آن را کشف کرده اند و بیش از 70% از رازهای تاریخی و فرهنگی این شهر در دل خاک مدفون است. خیام در سفرش به مرو همچنان به تحقیق و مطالعه ادامه داد و این سفر خیام نیز بدون دستاورد علمی نبود. گفته می شود احتمالاً خیام رساله های میزان الحکم و قسطاس المستقیم را در شهر مرو به نگارش درآورده است که درباره این رساله ها در آینده برایتان خواهیم گفت. سلطان سنجر در سال 1097 میلادی بر تخت سلطنت نشست و مرو نیز پایتخت آن سالها بود. همانطور که پیشتر گفتیم سلطان سنجر رابطه خوبی با خیام نداشت. به همین دلیل خیام تصمیم گرفت تا از مرو برود. او مرو را به سوی نیشابور ترک کرد و مدتی کوتاه پس از بر تخت نشستن سلطان سنجر به زادگاه خیش نیشابور بازگشت و باقی مانده عمرش را در این شهر به سر برد. دوستان و عزیزان شنونده، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید پیشنهادها و انتقادهای خود را از طریق این دو شماره به ما پیامک کنید. دعوت می کنیم رادیو دری را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. عزیزان همراه، به پایان برنامه از شعر تا ستاره رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در کنار پیکر سردار شهید سید رضی موسوی و قرائت فاتحه بر پیکران شهید سرافراز نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تسلیت به خانواده شهید و قدردانی از جهاد خستگی ناپذیر شهید سید رضی موسوی برای این شهید همنشینی با اوصیا و اولیای الهی و علو درجات مسئلت کردند. سردار سید رضی موسوی از مستشاران نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت در سوریه فعالیت داشت، در جریان حمله دوشنبه 25 دسامبر رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه دمشق به درجه رفیع شهادت نائل آمد. سردار شهید موسوی از مستشاران قدیمی نیروی قدس سپاه در سوریه و یار و همراه سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود. پیکر شهید سردار موسوی صبح امروز در میدان آینی امام حسین علیه السلام تهران تشییع و در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده می شود. سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفت تعلیم را در کشور گسترش داده بر ملت خود اعتماد و مشکلاتشان را حل کنیم. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مراسم سالروز تجاوز اردوی سرخ شوروی به افغانستان گفت در نتیجه جهاد مقدس مردم افغانستان اردوی سرخ و همچنان آمریکایی‌ها شکست خوردند و امروز ما دارای نظام اسلامی هستیم و هرچه در توان داریم مسئول هستیم که انجام دهیم و به مشکلات رسیدگی کنیم. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
تعلیم را در داخل کشور گسترش بدهیم و بر ملت خود اعتماد نموده مشکلاتشان را حل کنیم. این مطلب را خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مراسم 44مین سال روز تجاوز ارتش سرخ در افغانستان ابراز نموده گفت در نتیجه جهاد مقدس مردم افغانستان ارتش سرخ و همچنان آمریکایی‌ها شکست خورده و امروز ما دارای نظام خود هستیم و هرچه در توان داریم مسئول هستیم که انجام دهیم و به مشکلات رسیدگی کنیم. حقانی تأکید به ساختن افغانستان و تربیه نسل جدید نموده با بیان این که مشکلی که در کشور پدید آمده از این نقطه بوده که افغانها به بیرون برای درس فرستاده شده بودند، آنها تربیه ناسالم گردیده و وارد کشور شدند. گفت کشور را بسازیم، فرزندان خود را تربیت نموده و تعلیم را در داخل کشور گسترش داده بر ملت و قوم خود اعتماد کنیم و مشکلات آنها را حل کنیم.
در خپل اولادونه، در خپل محصولین تربیت زده غوړم چې دا نور به هر ولې دولتي تلون نشي. تاسو ولدو هر هغه ملک ته چې تللی دي د هغې عقیده د هغې په وجه مونږ نن افغانستان وړاندې ټوټه ټوټه دی. او په ځای د دې چې افغانستان ته آبادي راوړي، خوشحالي راوړي، تعلیم راوړي او اقتصاد راوړي، بلکې دوی بربادي راوړي، نو ښه دا ده چې مونږ دغه مخه ونیسو. مونږ خپل مملکت کې باید تعلیم ته وده ورکړو.
وی همچنان به ظلم و ستمی که علیه فلسطینی ها و اکنون در غزه از سوی رژیم کودکش اسرائیل ادامه دارد اشاره نموده گفت حتی شماری از مسلمانان علیه این جنایت صدای خود را هم بلند نمی کنند. وی این جنایات را شدیدن محکوم نمود.
زیتمنان در کاما چه پناره که بدا خلق پیدا کی که پاگه پلسطین که ادینا بدیده پختنه کی او دای بالا در شکست را مخمخ کوی او وست آغا وینی بیا نساریگی وست زیتمنان در کام دای بیا زده وی دازه.
همچنان دکتر لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی با بیان این که همواره تلاش گردیده تا جلو زحامت و فکر اسلامی در جهان گرفته شود گفت علت تجاوز لشکر سرخ هم جلوگیری از افکار اسلامی در افغانستان بود. وی با بیان این که مسلمانان در ترکیه، مصر، تونس و سایر کشورها شیوه های مختلف نظام را به تجربه گرفتند، اما تلاش کردید که از زحامت و فکر اسلامی جلوگیری شود گفت مسلمانان در افغانستان جهاد کردند اما اجازه داده نشد که حکومت اسلامی را قائم بسازند. باید جوانان مسلمان فکر کنند و راه را در پیش گیرند که قرآن هم با آن تاکید نموده است که آن جهاد می باشد.
ځکه چې مسلمانانو په سر وار نه دی خوړلی، نو خدای پوهېږي چې کله به دا خلک را پاڅېدل، کله به دوی را ویښېدل. په دوی کې ډېره موده بعد بیا د جهاد او د غزا او د حماسې فکر را ژوندی شو. په دې کې د اسلامي سیاست مفاهیم را ژوندی شو. په دې کې د اسلامي نظام د قایمولو فکر را ژوندی شو. او دا فکر یوازې په افغانستان کې پاتې نه شو. د افغانستان د جهاد نتیجه وه چې
سخنرانان در این محفل تأکید به پاسداری از نظام و آموزش‌های لازمی و ضروری اسلام نمودند و این در حال است که مردم افغانستان نیز تأکید بر باز شدن مکاتب برای دخترانشان نیز می‌باشند و به این فکرند که با علم می‌توان به جنگ دشمن رفت و جلو تجاوز آنها را گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه خورایشی. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از اردوگاه میلک، کریدر مرزی و پل ابریشم بازدید کرد. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و فرمانده هنگ مرزی از اردوگاه میلک، کریدر مرزی و پل ابریشم بازدید به عمل آوردند. در این بازدید آخرین وضعیت فرایند ترانزیت و تردد مسافرین و اتباع خارجی بررسی و بر لزوم همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی مستقر در پایانه و برخورد شدید با پدیده قاچاق تاکید شد. پیش از این رئیس کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران با بیان اینکه روند فزاینده تولید مواد مخدر از جمله مخدرهای صنعتی در افغانستان نگران کننده است بیان داشت، روشن است ابرقدرت‌ها از این وضع سود می‌برند و تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان ارمغان غرب برای این کشور است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با همکاری یک مؤسسه حامی زنان از آموزش مهارت‌های کامپیوتر و زبان انگلیسی برای ده‌ها دانش آموز دختر افغانستانی در ولایت بادغیس خبر داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد با همکاری یک مؤسسه حامی زنان حدود 150 نفر از دانش آموزان دختر در ولایت بادغیس به مهارت‌های کامپیوتری و زبان انگلیسی دست یافتند. این سازمان امیدوار است که این پروژه به موفقیت و کاریابی این دختران در آینده کمک کند. منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف طالبان با تازگی از ساخت 559 واحد مدرسه در بخش‌های مختلف افغانستان خبر داده بود و گفته بود پس از ساخت این مکاتب زمینه آموزش و یادگیری برای هزاران دانش آموز دختر و پسر افغان فراهم می‌شود. قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت طالبان پیش از این در مصاحبه با یک رسانه مالزیایی گفته بود حاکمیت طالبان مخالف حقوق زنان نیست. حاکمیت طالبان مخالف حقوق زنان نیست و تلاش برای ایجاد ساختارهایی برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در محیط امن در دستور کار قرار دارد. مرکز لرزنگاری آمریکا از وقوع زلزله با قدرت 4.3 ریشتر در ولایت هرات واقع در غرب افغانستان خبر داد. مرکز لرزنگاری آمریکا اعلام کرد نیمه شب گذشته یک زلزله با قدرت 4.3 ریشتر در ولایت هرات رخ داد. بر اساس اطلاعات این مرکز این زلزله ساعت 11:26 دقیقه شب گذشته در ولسوالی زندجان ولایت هرات و 7.5 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. هنوز از خسارت احتمالی این زلزله جزئیاتی در دسترس نیست. در چند ماه گذشته ولایت هرات گواه زلزله و پس لرزه‌های متعددی بوده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. ما پنجشنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع میپردازیم، اما چند هفته ای است که صحبت میکنیم در رابطه با عوامل تعیین کننده رشد تولید. این هفته هم این بحث را ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم همراه ما باشید. حیات اقتصادی کشور بنا به دلایل مختلف و از جمله دخالت‌های همیشگی دولت در آن و تخصیص‌ها و اعتباراتی که دولت به برخی بخش‌های اقتصادی می‌دهد چندان رقابتی نیست. مسلم است که در این گونه فضایی تولید در محاق قرار خواهد گرفت. بنابراین دولت باید با پیگیری سیاست‌های مستحکم اقتصادی و تخصیص دقیق منابع برای رشد تولید تلاش کند. به عنوان مثال، ارزی را که به واردات برخی کالاهای غیر اساسی که توان تولید آنها در کشور نیز وجود دارد می تواند به شرکت‌های کوچک اختصاص دهد و مشکل نقدینگی آن را حل کند. تقویت رقابت اقتصادی به ورود بیشتر بخش خصوصی و همچنین ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی در داخل منجر خواهد شد. رشد اقتصادی مستمر و سریع زمانی قابل تحقق است که کیفیت تولید توأم با کمیت ارتقا یابد. تقویت رقابت اقتصادی خوب البته می تواند چنین شرایطی را به گفته کارشناسان اقتصادی فراهم کند. اما یک مطلب دیگر که تعیین کننده است در رشد تولید، بهبود فضای کسب و کار است. فضای مساعد کسب و کار پیش نیاز دستیابی بر رونق تولید و افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری است و تأثیر غیر قابل انکاری بر ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی دارد. در واقع هرچه این فضا شفافتر باشد و فرد جهت ایجاد کسب و کار مسیر راحتتری را طی کند، به گفته کارشناسان قطعاً تمایل بیشتری برای به کارگیری سرمایه خود در تولید و کمک به اقتصاد کشور خواهد داشت. اما هرچه این فضا پرپیچ و خم باشد و فرد در راه کسب مجوز برای راه اندازی کسب و کار با سنگ اندازی و بروکراسی مواجه شود، آورده‌ای در تولید نخواهد داشت و در عوض به سمت فعالیت‌های سوداگرانه همچون خرید و فروش دلار و سکه سوق می‌یابد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از جمله مهمترین و حساس‌ترین مراحل است که در آن بخش خصوصی، مردم و فعالان اقتصادی باید دست حمایت قوای سگانه برای راه اندازی کسب و کار در داخل کشور و رشد تولید را مشاهده کنند. به میزانی که آنها در این مرحله با حمایت و پشتیبانی مواجه شوند، بهتر می توانند به تقویت کسب و کار و بنگاه تولیدی و ارتقای کیفیت محصول خود بپردازند. در واقع این قضیه علاوه بر گره‌گشایی عملی، تأثیر روانی و ذهنی بر فعالان اقتصادی برای ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدیشان دارد. اما یکی از عوامل تعیین کننده رشد تولید به گفته کارشناسان هوشمندسازی واردات است. باید گفت سه نکته مهم در ارتباط با سیاست‌های وارداتی: یکی ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه داخلی دارند، و دیگری به جای تمرکز بر واردات کالاهای مصرفی باید تلاش شود که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به کشور وارد شود، و نکته سوم جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری است. بر این اساس اولا همه نوع واردات ممنوع نیست، بلکه در حوزه‌هایی که کالای داخلی وجود ندارد و یا تولید کالا در داخل به صرفه نیست، واردات نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم می باشد. علاوه بر این توسعه واردات در مواردی مانند واردات کالاهای سرمایه‌ای که می‌تواند بر رشد تولید در داخل کشور کمک کند لازم و ضروری نیز می‌باشد. چنانچه این اصول و راهبردها در حوزه واردات مد نظر قرار گیرد می‌توان گفت که سیاست هوشمندسازی واردات محقق شده است. در این میان باید متذکر شد که دقت در رعایت هوشمندسازی واردات متوجه دستگاه‌هایی است که مجوزها و پروانه‌های واردات را صادر می‌کنند که باید به این نکته‌ها در صدور مجوزها دقت کنند و علاوه بر این بر رعایت این موارد در عمل هم نظارت جدی داشته باشند. یکی از عوامل تعیین کننده رشد تولید که کارشناسان با آن تاکید دارند مبارزه جدی با فساد و قاچاق است. باید گفت جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به کشور و مسئله حمایت از تولید ملی که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است، بدون تنظیم یکپارچه سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی ناظر به توانمندسازی تولید محقق نخواهد شد. فساد و قاچاق کالا جمله چالش‌های جدی در اقتصاد است که علاوه بر این که فضای کسب و کار را دچار اختلال کرده، باعث تصویرسازی نامطلوب از اقتصاد کشور در خارج و کاهش جاذبه برای سرمایه‌گذاری خارجی و ریسک پذیری سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران شده است. مبارزه با این پدیده‌های مخرب و خسارتبار مستلزم همکاری جدی میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است. به طور طبیعی به میزانی که اراده و انگیزه جدی برای مبارزه با این آرزه ها وجود داشته باشد، زمینه و فرصت برای رشد گرفتن تولید داخل بیشتر فراهم می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری عدالت و مبارزه با فساد را جزو سرفصل های هفتگانه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانستند. علاوه بر این برخورد قانونی و جدی با این پدیده ها اثر بازدارنده نیز دارد. یعنی چنانچه با کشف فساد، قاچاق یا مافیا در حوزه اقتصادی با مرتکبین به این اعمال خلاف برخورد قانونی محکم صورت بگیرد، دیگران هم که در این قبیل فعالیت های خلاف مشارکت دارند نیز احساس ناامنی کرده دیگر به راحتی نمی توانند و به خود اجازه نمی دهند تا بازار داخلی را مورد هجوم انواع و اقسام کالاهای غیر ضروری وارداتی بکنند. می توان گفت که مبارزه با فساد، قاچاق و مافیا جزو بدیهیات و وظایف اولیه و حداقلی دستگاه های مسئول برای رشد تولید است. یعنی این مهم جزو کارویژه های اساسی و غیر قابل انکارانها بوده و تحت هیچ شرایطی قابل اغماز نیست. با وجود این که مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز در طول دهه گذشته مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و حتی اسناد بالادستی بوده است، اما بررسی آمار رسمی و غیر رسمی قاچاق نشان می‌دهد که نهادهای متولی برخورد با این پدیده شوم نتوانستند به صورت کامل زنجیره تأمین و عرضه کالاهای قاچاق را محدود کنند. قاچاق کالا به هر دو موضوع مطرح شده در شعار سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید، هم ضربه وارد کرده و مانع تحقق آنها می شود. به طور کلی قاچاق کالا منجر به رشد اقتصاد غیر رسمی می شود. در این شرایط منابع ارزی به جهت واردات کالاهای از کشور خارج می شود که مبتنی بر نیازهای اساسی نمی باشد. البته باید توجه داشت که مبارزه با قاچاق کالا همواره با روش‌های معمول نمی‌تواند پاسخ مناسبی داشته باشد، زیرا حرکت‌های پلیسی به تنهایی این کار را متوقف نمی‌کند. در واقع در مبارزه با قاچاق علاوه بر برخورد فیزیکی با فساد و قاچاق، باید تدابیری اندیشیده شود که کالای قاچاق غیر اقتصادی شود. یعنی نباید برای قاچاقچی کالا سود آوری هنگفتی داشته باشد یا ریسک پذیری در مقابل این سود برایش بصرفه باشد، زیرا تا زمانی که قاچاق سودآور باشد نمیتوان به ریشه‌کنی آن امیدوار بود. در این زمینه میتوان به طرح ثبت تلفن‌های همراه به عنوان یک نمونه در این زمینه اشاره کرد. در واقع با توسعه فناوری اطلاعات اتخاذ این گونه تدابیر کار دشواری نیست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما pars.ua/dari، در فضای مجازی هم آدرس رادیو دری @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم. بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم. ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. غیر نامت که این نام دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم. بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خانی فتادم از پا. بگو که از جانم دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من. تا هستم اسیر کوی تو، به آرزوی تو، اگر تو را جویم حدیث دل گویم. بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت که این نام دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم. بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من. تا هستم من اسیر کوی تو، به آرزوی تو، اگر تو را جویم حدیث دل گویم. بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی فتاده ام از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی کامم را به حلاوت تلاوت کلامت روشن بدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. با مهر با جمع شما آمدیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. اگر مایل هستین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: خدایا مرا از کسانی قرار ده که با وسیله بیان مواعظ تو در قرآن موعظه می‌پذیرند و از نافرمانی تو پرهیز می‌کنند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 105 و 106 سوره نساء آشنا شویم.
داستان آیات.
طایفه بنی عبیرق، طایفه نسبتاً معروفی از تیره بنی ظفر از قبیله اوس بودند. سه برادر از این طایفه به نامهای بشر، بشیر و مبشر بودند. یکی از مسلمانان مدینه به نام رفاعت ابن زید ظفری مقدار آرد از تاجران شامی خرید و از آنجا که آردش بسیار مرغوب بود، آن را در اتاقی که شمشیر و زرهش را می گذاشت قرار داد. روز بشیر دیوار خانه رفاعه را که در همسایگی آنان زندگی می کرد سوراخ کرد و وارد خانه او شد. بشیر زره، شمشیر و آردی را که رفاعه برای خانواده خود کنار گذاشته بود را به سرقت برد. رفاعه متوجه دزدی شد و آن را با برادرزادش قتاده تبن نعمان که از مجاهدان جنگ بدر بود در میان گذاشت. کمی از آرد بر زمین ریخته شده و مسیر حرکت سارق را مشخص کرده بود. آنان به اتفاق هم رد آرد را گرفتند و به خانه این سه برادر رسیدند. در این خانه علاوه بر این سه برادر، مرد شجاع و مؤمن اما فقیر از طایفه بنی عبیرق با نام لبید ابن سهل ابن حارث انصاری زندگی می کرد. آن سه برادر با دیدن رفاعه و قتاده دزدی خود را حاشا کرده و گفتند: به خدا سوگند که دزد شما کس جز لبید ابن سهل نیست. لبید این سخن را شنید و از این تهمت ناروا سخت برآشفت. او شمشیر به دست به سوی آنها آمد و فریاد زد: آیا مرا به دزدی متهم می کنید؟ با این که شما خود به آن سزاوارترید و با این که منافق هستید و بارها شنیدم که رسول خدا را در اشعارتان حجب می کردید و سپس شعر خود را به قریش نسبت می دادید، اکنون باید حقیقت آشکار شود و دزد شناخته شود، یا اقرار می کنید یا شما را از دم تیغ می گذرانم. بنی عبیرق چون چنین دیدند از در مدارا و نرمی در آمده و به او گفتند: خدای تو را رحمت کند، ما نسبت به تو اشتباه کردیم. قتاده با هدف شکایت از پسران عبیرق و حمایت از عموی خود رفاعه نزد رسول خدا رفت و چنین عرض کرد: ای پیامبر خدا، پسران عبیرق به خانه عمویم تجاوز و دیوار خانه او را از پشت سوراخ کرده و خوراک و سلاحش را بردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در کار خود بیشتر فکر کنید. از سوی دیگر پسران عبیرق نزد مردی از قبیله خود به نام اسید ابن عروه که مرد زبان‌آور و سخن پرداز بود رفته و ماجرا را با او در میان نهادند و او را همراه با گروه به دفاع از خیش نزد رسول خدا فرستادند. اسید با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: ای رسول خدا، قتاده ابن نعمان جمع از خاندان ما را که مردمان اصیل و شریفند بدون هیچ شاهده به سرقت متهم نموده و نسبت به ایشان داده که در وجود آنان نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از این جریان فوق‌العاده نگران شد. هنگامی که قتاده به حضور آن بزرگوار مشرف شد، آن حضرت متوجه وی گردید و فرمود: آیا جا دارد که تو خانواده شریف و با حسب و نسب را به سرقت متهم نمایی؟ قتاده که برای ادعای خود دلیل محکم پسند نداشت، در موضع ضعف قرار گرفت و با ناراحتی نزد عموی خود مراجعت کرد و گفت: ای کاش مرده بودم و با پیامبر خدا صحبت نکرده بودم، زیرا آن بزرگوار سخنانی با من گفت که اصلا دوست نداشتم بشنوم. رفاعه گفت: الله المستعان، نگران نباش، خداوند پشتیبان ماست. اینجا بود که خداوند حقیقت را بر رسولش نمایاند و آیات 105 و 106 سوره مبارکه نساء نازل شد. رسول خدا طبق وظیفه عمل به ظاهر شهادت اسید ابن عروه را پذیرفت و قتاده را مورد سرزنش قرار داد. خداوند متعال در این آیات رسول خود را مخاطب ساخته و با اشاره به واقعیت ماجرا فرمود:
ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی و از خداوند طلب آمرزش نما که خداوند آمرزنده و مهربان است.
خبر نازل شدن این آیات به بشیر رسید و او به مکه گریخت و به کفر درونی خود بازگشت. گفته شده بشیر در مکه نیز دست از دزدی بر نداشت و هنگام سوراخ کردن دیوار با ریزش یکباره آن در زیر آوار ماند و مرد.
دوستان، همچنان از رادیو دری با شما هستیم، از برنامه در وادی نور. تا پایان با ما همراه باشین.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در برنامه امروز با تازه مسلمانی از کانادا آشنا می شویم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. آقای کورت رهیافته‌ای بدین اسلام است که تحقیقات و پژوهش‌هایش او را به این دین آسمانی رهنمون شد. او میگوید: من نمیخواستم مانند سایر مسیحیان و یهودیان چشم بسته دنبال رو آینی باشم که نمیدانم اساس و بنیادش بر چه استوار است. در نتیجه و مطالعه اسلام و شناخت آن روی آوردم. با درکی که از اسلام از طریق رسانه‌های غربی داشتم، امکان یافتن حقیقت درباره اسلام را غیر ممکن می دانستم. اما زمانی که برای اولین بار با بزرگترین منبع علوم اسلامی یعنی قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، آشنا شدم، خودم را در مسیر دیگر یافتم. در قرآن با مسائل عمیق و حقیقت‌های ثابت روبرو شدم که هر آیه‌اش بر حیرتم می افزود. قرآن کتاب گمشده من بود، همان حقیقتی که سالهای سال برای یافتنش سرگردان بودم. هر آیهش قلب طوفانیم را آرامش می داد. خوبان همراه، زیبایی های قرآن آقای کورت را شگفت زده می کند. او می گوید: قرآن از خدای واحدی که زمین و آسمان را آفریده و مدبر بی‌شریک کائنات است سخن می گوید. قرآن کلام حقیقی خداوند است، نه کلام بشری. در این آیین مقدس انسان می تواند مستقیماً با خداوند ارتباط برقرار کند و نیاز به پدران روحانی نیست. قرآن از عیسی و موسی سخن میگوید و آنها را پیامبران بزرگ خدا میداند که به توحید و یکتاپرستی دعوت کردند. در قرآن آیه ای را نیافتم که به ترور و خشونت طلبی دستور داده باشد، آنگونه که امروزه در رسانه‌های غرب غوغا آفریده و مسلمانان را مساوی با تروریست معرفی میکنند. بلکه اسلام را دین صلح، برادری و اخوت یافتم. دینی که پس از بررسی و مطالعه آن را کاملترین دین یافتم. دوستان عزیز، سرانجام آقای کورت تصمیم می‌گیرد مسلمانیش را اعلام کند. او می‌گوید: در اوایل ماه رمضان در حضور برادران مسلمانم در مسجد به اسلام مشرف شدم و شهادت بر یگانگی پروردگارم را بر زبان جاری ساختم. تشرفم به اسلام به خوبی انجام شد. اسلام در زندگیم تغییر بزرگی داده است، زیرا اعمال اسلامی و زندگی در جماعت مسلمین معلم بزرگی برای زندگی انسان است. من واقعا نمی دانم من اسلام را یافتم یا اسلام مرا یافت، اما خداوند کسانی را که جویای حقیقت و شناخت او باشند، هدایت و راهنمایی خواهد کرد. و خداوند ایمان داشته باشید و برای خوشنودی او هر زحمت و ملامتی را تحمل کنید.
الحمد لله. Allah loves me, Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice, صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله. I'm a Muslim.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور، دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 34 تا 36 سوره نور با صدای استاد جلیل اشرفی، قاری افغانستانی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن الرحيم.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
الله الله
الله. نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة.
الله
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة لا شرقية ولا غربية.
ما شاء الله.
مهما يكاد زيتها يضيء نار.
الله 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 أكبر.
نور على نور.
الله نور علينا
يهدي الله لنوره من يشاء
الله الله
ويضرب الله الأمثال للناس
الله الله
والله بكل شيء عليم
الله 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 الله
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
الله أكبر الله الله
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 34 تا 36 سوره نور بود با صدای قاری افغانستانی استاد جلیل اشرفی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا
رانا جان اشرفی از مشهد نوشتن سلام و خسته نباشید به همه شما دستاندرکاران برنامه دروادی نور. لطفاً از تلاوت‌های استاد عبدالفتاح تاروتی بیشتر پخش بکنین. تشکر از شما دوست عزیز، حتماً بروی چشم. تشکر از رانا جان اشرفی، پیام شما را تهیه‌کننده برنامه دریافت کرده و حتماً استقبال خواهد کرد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی آیات نور بارش سرشار مهربانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن لبریز روشنایی سرچشمه رهایی آینه خدایی پیغام او جهانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن.
دوستان در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای شجاعی همکار ما تا بخش بعدی را تقدیم حضورتان کنند.
Oh, oh, oh.